أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. راجب به این آیه کریم نکاتی عرض شد و عرض کردیم که حیا از صفاتی هست که اقتضای حسن یا قبح را دارد. یعنی حیا دو قسمه، حیای مضمون داریم، حیای ممدوح داریم، و لذا گاهی از خداوند نفی می شود اون حیای مذموم، گاهی هم به خدای متعال نسبت داده می شود. خدای متعال حیا می کند، مثلا مسلمانی که به 80 سال رسیده اون را عذاب بکند، یا دعایی که اولش صلوات هست اون را رد بکند. نظیر این معانی در روایات آمده است. پس حیا دو قسم است، حیای مذموم و حیای ممدوح. خب بعد راجع به تمثیل عرض کردیم که تمثیل برای بیان مطلبه. خداوند در قرآن مثلهای متعددی ذکر فرموده برای بیان مطلب. خب این مثلها گاهی به حیوانات کوچیک هست، مثلا به ذباب هست یا به بعوضه هست، به مگس و پشه و اینها، گاهی به کلب و گاهی به حمار و به حیوانات مختلف. قرآن کریم، قرآن مجید مثال زده. این مثال ها مثل هستن برای تبیین، برای اینکه اون امر مجرد را با امر محسوس مجسمش کنن که تا مردم بفهمن. امر مجرد را گاهی خیلی ها نمی فهمن، ولی اگر محسوس شد می فهمن. لذا خدای متعال اون امر مجرد را با امر محسوس یا الله مثل می زند تا اینکه روشن بشد اون مطلب. و اینجا هم قرآن کریم فرماید خدای متعال حیا نمی کند مثل بزند به بعوضه و ما فوق بعوضه، مثلا به ذباب، به مگس یا به حیوانات دیگر، چون حق هست. اونایی که ایمان دارن می دونن این حقه، بیان حقه. اونایی که کافر هستن اونا اعتراض می کنن. ماذا اراد الله به هذا مثلا، نه به عنوان سوال، به عنوان اعتراض. اعتراض میکنن که این چه مثالیه، این چه صحبت کردنیه، این چه تبیینی هست. و خدای متعال میفرماید که یدل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا، همین مثال باعث میشد که یه عده‌ای میفهمن که اونا میفهمن. اونایی که نمیفهمن دو دسته میشن. اونایی که نمیفهمن، اونایی که اهل ایمانن نمیفهمن، میگن که خدای متعال از این حق را اراده کرده. فیعلمون انه الحق من ربهم، میدونن که حقه، ولی اون که میگن ما نمیفهمیم حالا چی هست مراد، ما نمیفهمیم ولی حقه. ولی اونایی که کافر هستن اعتراض میکنن. پس بنابراین مثل در حقیقت مردم رو اول دو دسته میکنه. اونایی که میفهمن که خب میفهمن، اونایی که نمیفهمن اونا دو دسته میشن در امتحان. برخی حالت تسلیم دارن، پذیرش، برخی حالت کفر و انکار و اعتراض دارن. اراده فرمودید. خب این راجع به این مثل. بعد روایتی را اینجا ما از تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام نقل کردیم که در این روایت، روایت مفصلی هست که همین مطلب بیان شده و ما فوق البعوزر و هو الذباب گرفته که در قرآن آمده که و این یسلبهم الذباب لا یستنقذوه منه، اگر مگس یه چیزی رو از اونها بگیرد نمیتونن اونها از پس بگیرن. ضعف الطالب و المطلوب. پس در قرآن هم بعوزه و هم ذباب و هم حیوانات دیگر هست. و فاما الذين آمنوا بالله و به ولایت محمد و علی و آلهم الطیبین و سلم رسول الله صلی الله علیه و آله و للائمه احکامهم و اخبارهم، حالت تسلیم داشت و احوالهم و لم یقابلهم فی امورهم و لم یتعاطى الدخول فی اسرارهم، اونایی که تعاطی نمیان یعنی جرأت نمی کنن که بیان در اسرار اهل بیت وارد بشن، اونجایی که انسان مجاز نباشه وارد بشون هم میگن تعاطی، تعاطی یعنی کاری که انسان مجاز نیست بخواد انجام بده. ولم یفش شیئا مما یقف علیه منها، و از اون اسرار اهل بیت اون چیزی که واقف شدن اونا افشا نمی کنن. حالا اهل بیت علیهم السلام فرض فرمایید که فلانی را کافر می داند، بیاد فورا بگد که در مجالس بگد که بله ما فهمیدیم که اهل بیت فلان را کافر می داند، افشای سر اهل بیت راضی نیستن، این باعث می شد که شیعه ضربه بخورد. بعد فرمودید و لذا این باعث می شد که اینها در امتحان اگر این کار را بکنن، افشای سر اهل بیت بکنن، در امتحانات می مانند. خدا یه مثال میزنه اون وقت بیان که اعتراض میکنن، مثل کافرها اعتراض میکنن که این بس. بنابراین تسلیمیت شؤونی داره، باید همه اون شؤون رو رعایت بکنن. ولم یفش شیئا مما یقف علیه منها الا باذنهم، مگر اونها اذن داشته باشن. فیعلمون یعلم هؤلاء المؤمنون، یعلمون رو معنا میکنن یعنی اون مؤمنونی که این گونه هستن اونها میدانن. الذین هذه صفتهم انه المثل المضروب الحق من ربه، میدونن که این مثل، حالا درست حیوان را مثل زده، میدونن حق است سوی خدا. اراد به الحق و ابانته و الکشف عنه و ایضاحه. و اما الذين كفروا بمعارضتهم له في علي بالما و کیفه، اونایی که کافر شدن و معارضه کردن با پیامبر در مورد علی علیه السلام که چرا این گونه شده، چرا علی را آوردی رأس کار گذاشتی، لمه و کیفا اینها در کارشون بوده، اینها چی؟ اینها بله و ترک همیل انقیاد لحفی سائر ما امر به فیقول لمادا اراد الله به هذا مثلا، اونا میگن که خدا این اعتراض میکنن این چیه، این خدا چی اراده کرده. و یدل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرن، اونا میگن طبق این روایت، اونا میگن که این چه سخنی است که خیلی ها را گمراه میکنه، خیلی ها را هدایت میبخشه. اونا میگن خب یقول الذین کفروا ان الله یدل بهذا المثل کثیرن و یهدی بهی کثیرن، کافرا میگن که این چه مثلیه. فلا معنا للمثل لانه و ان نفع به من یهدی فهو یضر به من یضل، به یه دهی نفع میرسونه به یه دهی ضرر میرسونه. فرد الله تعالی علیهم قیلهم فقال و ما یدل به ای و ما یدل الله بالمثل الا الفاسقی، خداوند جواب داد که خداوند گمراه نمی کنه مگر فاسقین را. ما نوشتیم که ظاهر این حدیث این است که اون جمله یه یدل به کثیرن و یهدی به کثیرن مربوط به سخن کفاره، اونها اینطوری اعتراض میکنن، ولی ظاهر آیه این نیست، ظاهر آیه این است که این سخن خدای متعاله. خدای متعال میگه که یدل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرن. الا بر فرضم سخن کافر این باشد، فرق نمیکنه، در اون مقصود اصلی آیه فرقی ندارد که خداوند مثل میزند و در مثلش طوری هست که باعث گمراهی عده‌ای میشد، باعث هدایت عده‌ای میشود. سخن کافرینم باشه، خدای متعال اصل مطلب را رد نمیکند، میگه بله همین طوریه، ولی فاسقین را گمراه میکند. پس بنابراین از اون جهت زیاد مطلب تفاوت پیدا نمیکنه. گس ظاهر آیه اونطوری که مفسرین هم فرمودن، این مربوط به قول خدای متعال هست، یهدی بهی کثیرا و یضل بهی کثیرا. خب
لحظه اسناد اطلال و به خدا
عرض کردیم، اون روز هم اشاره کردیم که اضلال یه وقت اضلال ابتدایی هست، یه وقت اضلال مجازاتی هست، جزایی هست. هدایت هم یه وقت هدایت ابتدایی هست و یه وقت هدایت جزایی هست. هدایت هم قسم ابتدایی داره هم جزایی داره، یعنی خداوند خلق فهدا، همه را هدایت کرده، یه هدایت ابتدایی داره برای همه مخلوقات علاوه بر بشر هم. فَإِنْ مَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْ هُدًى فَمَنْ تَبَعَ هُدَايَ، در مورد جریان حضرت آدم است که گفتیم به زمین فرود آیید که هدایت از ما به شما میرسد. و هدایت برای همه میرسد، و هدایت ابتدایی هست. و وقت الَّذِينَ اهْتَدَوْا زِدْنَاهُمْ هُدًى، یه هدایتی هست که اگر هدایت اول را کسی پیروی کرد، خداوند هدایت دوم را میفرستد، هدایت جزایی، هدایتی که به عنوان ثواب هست، به عنوان به اصطلاح پاداش هست، هدایت مرتبه دوم، مرتبه سوم. اما در دلالت اینطوری نیست، دلالت ابتدایی نداری، دلالت همیشه چون با عدل خدا سازگار نیست که از اول کسی را گمراه بکنه، دلالت همیشه چی است آقا؟ همیشه جزاییه. یعنی اگر کسی اون هدایت اول را نپذیرفت، خودش راه گمراهی را رفت، اون وقت به دنبال اون جزاءً بر اون انتخاب نادرست، ممکنه انتخاب‌های نادرست دیگری هم درش پیش بیاد، چون از اول خودش پاشو کج گذاشت. چرا پاشو کج میذاره که بعد اینطوری عواقب داره؟ شما که آمدی مثلا در قوم درس خوندی، مثلا عالمی، مثلا فلان، میره در یه جلسه شرکت میکنه که میدونه این جلسه نباید شرکت بکنه، میره میخواد مذهبش را با مثلا یک نفر فاسق گفته شما استخاره کن ببینیم که فلانی مثلا فلان مذهب باطل صحیح است، اونم میاد با استخاره میخواد مذهب تعیین کنه. نمیدونم این حرفای باطلی که گاهی شنیده میشود. خب معلومه که این پاشه کز گذاشت دیگه، وقتی کز گذاشت که تا آخرش هم خودش مسئوله، چون رفته دنبال کجی. توجه فرمودی؟ بس زلالت خدا اون و ما یذل به الا الفاسقین نشون میداد که اون اول فسق را انجام میدهد، خداوند بعدن اون زلالت را میارد. خود این آیت دلیل بر این است که دلالت ابتدایی نداریم، دلالت همیشه جزایی هست. توجه کردیم؟ یعنی با عدل خدا سازگاری داره. اون دلالت مرتبه ثانوی هست، مرتبه اولا نیست. خب بعد مطلب دیگری که ما اینجا مطرح کردیم اونم این است که یه بحث جبر را مطرح کردیم، اونم به این بیان که در مذهب شیعه قول به جبر باطل هست. قول به جبری که بگیم اراده ما را خداوند شکل میدهد، ما اصلا هیچ کاره هستیم، از شقی و شقیون فی بطن امه و سعید و سعیدون فی بطن امه، بگیم که دیگه هیچ کار نمیشود کرد، کافر کافر مسلمان هم مسلمانه، نه کافر میتوند مسلمان بشود، نه مسلمان میتوند کافر بشود، نه شیعه میتواند سنی بشود، نه سنی میتواند شیعه بشود. اما این که از مادر زاده شده، تقدیرش مسیرش کلن مشخصه. خداوند بر این عالم جبر را حاکم کرده. این مذهب باطله. حالا روایتش رو میخونیم، هم آیاتش هم روایتش، هم قرآن میفرماید این باطله، هم احادیث فراوان مستفیض میفرماید باطله. روایات ما میفرماید که در مقابل یه قول دیگری از به تفویض. تفویض چیه؟ این است که انسان کلن رها هست، خدا بر آفریده و دیگه رفته، دست کشید از این عالم، کلن رها هست. خود انسان است که همه چیز را مشخص میکنه. اینم تفویضه. این قول را هم شیعه قبول نداره. قول به جبر مربوط به اشاعره هست، قول به تفویض مربوط به چی هست؟ بله، اهل تفویض و معتزله هست. ولی شیعه هیچ کدوم از این دو قول را قبول نداره. توجه کردید؟ و با هر دو ائمه ما مقابله کردن، مبارزه کردن. اون حکام جور امویون بیشتر سعی میکردن، حتی خود معاویه سعی میکرد قول به جبر را نشر بدهد، یه خدای متعال من را بر شما حاکم گردان، این حرفا را میزد که قول به جبر پخش بشود. از اون طرف معتزله هم حرف دیگری میزدن، میگفتن تفویض، خداوند اصلا کاری نداره به این عالم. خب اما ائمه ما فرمودن لا جبر و لا تفویض، بل امرون بین الامره. این طوری نیست که جبر باشد، و این طوری نیست که ما در همه کارها بتونیم خودمون انجام بدیم، تصمیم بگیریم انجام بدیم. نه، امرون بین الامرینه. این امرون بین الامرین از مطالب کلامی و فلسفی هست که باید تبیین میخواد. چگونه امرون بین الامرین؟ یعنی اینکه بعضی از مقدمات دست ما هست، بعضی از مقدمات دست ما نیست. ممکنه این یه بیان باشه. فرض کن که در روایت هست که انسان خب گاهی کار خیر را نمیخواد، گاهی خیر را میخواد ولی شرایطش نیست، میخواد بره مکه ولی پول نداره، مثلا گذرنامه نداره. گاهی شرایط هم داره، پول هم داره، ولی مانع هست، یه مانع هست مثلا نمیذاره بره. گاهی شرایط مثلا میل هست و بعد شرایط هم هست، مانع هم نیست، اون وقت این آقا این کار را موفق بشه. ببینید بعضی از موارد از در اختیار انسان نیست. حالا فرض کن که فقط خواستن که نیست بتوند الان من میخوام برم مکه، خب مگه میشود؟ خب مقدمات میخواد، شرایط میخواد، موانع نباید باشد. توجه کردید؟ خب ببینید یک قسمتش مربوط به خود این بنده است، خواستن. میتونه بخواد، میخواد، نخواد. خیلی هستن که نمیخوان هستن. میلیاردر هست و نمیخواد. میگه من میاد تا ریاض هم میاد، تا جده هم میاد برای تجارتش. میگن آقا خب بیا حالا تا اینجا اومدی، بیا بریم یه عمره. یا نه مثلا قبول ندارم، مثلا ممکنه در ظاهر مسلمانم باشه. توجه کردید؟ خب پس بنابراین یعنی بچه مسلمان باشه، به هر حال این موفق نمیشه دیگه. پس گاهی خواستن نیست، گاهی خواستن هست، شرایط نیست. شرایط در اختیار انسان نیست. خیلی وقتا موانع باشد نباشد در اختیار انسان نیست. پس میبینید که هر کاری انسان میخواد انجام بدهد امرون بین الامرینه، یعنی یه مقدارش مربوط به خودشه، یه مقدارش اصلا مربوط به اون نیست، باید یه چیزهای فراهم بشه و تا اون به نتیجه برسد. توجه فرمودید؟ خب پس معلوم شد که در کارها امرون بین الامرین حاکمه. ما میایم درس میخونیم، ببینید که خب خیلی ها نمیخوان اصلا بیان درس بخونن. اونایی که میخوان گاهی شرایط پیش نمیاد، شرایط باشه گاهی موانع پیش میاد. توجه کردید؟ پس بنابراین برای اینکه یک کار به نتیجه برسد باید خیلی جهات دست به دست به هم بدن که تا اون کار انجام بشه. پس امرون بین الامرین. حالا یه بیان سادهش اینه، و بیانهای شاید عمیق‌تر فلسفی هم هست برای این امرون بین الامری. توجه کردید؟ خب شیعه اعتقادش همینه، اما در مقابل اشاعره گفتم که اونا جبری هستن. حالا البته جبر هم اونا باید مراتب داره دیگه، حالا صحبتهایی دارن. اراده جزئیه را ظاهرا ماتوریدیه قبول داره، از اون اشعریه از اهل سنت یه قسمی هستن که باز اونا اراده جزئیه را قائل هستن، میگن کسب مثلا. خب به هر حال پس بنابراین یه عده قائل به جبر هستن، یه عده قائل به تفویض هستن. حکما هم، حکمای اسلامی هم نوعاً جبر پوشیده را قائل هستن. نمیگن ما جبری هستیم، میگن ما نه قائل به اختیار انسان هستیم، ولی میگن برمیگرده به ذاتش، این که اراده کار خوب میکنه سرشکش خوبه، اون که اراده کار بد میکنه سرشکش بده. توجه کردید؟ این حرف حرفی باز مخالف اون تعالیم اهل بیته. همین حرف را مرحوم متاسفانه مرحوم آخوند در کفایه پذیرفته، این هم باز خلاف تعالیم اهل بیته. درست جبر را آشکار نمیگرد، ولی جبر پوشیده هست. میگه که شما داری انجام میدی، ولی میگیم چرا؟ آخرش برمیگردونه به سرشتش، یه از ذاتی لایعله، چون مثلا قلم به اینجا رسید سر بشکست، یا به ذاتی که رسید ذاتش یه ذات لایعله. خلق الله بله تی اون مشمش را لم یزل الله المشمش مشمشن بل خلقها، خداوند مشمش را مشمش قرار ندار، زردارو را زردارو نکرد، آفریدش. مثلا اون ذاتیات میگن دیگه مربوط به خدا نیست، مربوط به ذات خبیث اینه که این رفته دنبال بدی. خب میگم آقا این نتیجه این است که پس این جبر میشه دیگه، جبر آشکار نیست، جبر پوشیده است دیگه. دوست فرمودید این را حکما، این نظر حکماست، آخوندم از حکما گرفته، از فلاسفه گرفته، این نظر به نظر ما موافق تعالیم اهل بیت نیست. اهل بیت نه جبر پوشیده را قبول دارن، نه جبر آشکار را قبول دارن. در اهل بیت، در مکتب اهل بیت، در مذهب ما واقعا انسان مختاره، نه اینکه ظاهرا مختار باشه واقعش برگرده به ذات ناشایستش که مثلا اونم از اونجا فلان ناشی شده. توجه کردید؟ اینطوری حالا عرض کردیم این بیان. متکلمین ما مخالفت کرد، خواجه نصیر و مثلا دیگر بزرگان و متکلمین اینجا در رو در روی حکما وایستادن، گفتن نه انسان واقعا مختاره. بس اینجا راه متکلمین از فلاسفه جدا شده. فلاسفه گفتن ظاهرا مختاره، چون گفتن الاختیار هر فعلی هست که مسبوق به اراده باشه، هر فعلی که مسبوق به اراده باشه بهش میگن اختیار. خب انسان هم که وقتی کاری انجام میده مسبوق به اراده است دیگه، با ارادهش انجام میده. میگن انسان مختاره، میگن میگن چطور مختاره حکما؟ میگن ببینید مسبوق به اراده است، با اراده انجام میده. ولی میگه آقا این اراده چطور شکل میگیره؟ میگن اراده دیگه برمیگرده به اون ذات خبیثش، بدی را انتخاب میکنه. خب بالاخره برگشت به اونجا، باز اراده دیگه هیچ کاری میشه دیگه. درسته میگن اختیار تعریف میکنه، الاختیار کل فعل سبقه چی؟ الاراده، هر فعلی که با اراده انجام بشه باید میشه اختیار. بیم انسان مختاره، میگن بله انسان مختار نیست، جبری تو کار نیست، انسان مختاره چون افعالش رو با اراده انجام میده. ولی اراده رو برمیگردنن به ذات، وقتی به اونجا برگردونن نتیجه میشه چی آقا؟ نتیجه میشه همون جبر پوشیده، جبر آشکار نیست ولی جبر پوشیده میشه. توجه کردید؟ شیعه این عقیدش نیست، گرچه روایات تینت داریم، تینت مؤمن، تینت بالاخره اون کفار اینها هست، اون روایات تینت رو هم باید یه جوری معنا کرد که با این اصل اختیاری که در مذهب ما هست، امر بین الامرین هست، باید با این با سازگاری باشه، چون اصل این اصل ائمه خیلی تأکید کردن که انسان واقعا مختاره. توجه کردید. حالا روایاتی از این آیاتی که در اینجا هست، قال الله تعالی انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، اختیاره میرسوند دیگه، ما راه را نشون دادیم، یا شاکر میشود انسان یا کفور میشود. این ظاهره بلکه صریحه در اختیار. و قول الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، این هم اختیاره میرسوند. این یتبعون الا الذن ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغير ما بانفسهم. پس این اختیاره. قوم باز خدای متعال از قول ابلیس نقل میکند، ما کان لی علیکم من سلطان ان الا ان دعوتكم فاستجبتم لی، من سلطنتی به شما نداشتم، من دعوت کردم شما آمدید، خودتون آمدید. بله، پس این آیات، بله، و آیات دیگری را نقل کردیم، باید آیات دیگر را ببینیم که به چه مناسبت. میرسیم به احادیث. احادیث متعدده، شاید من 14 تا حدیث نقل کردم اینجا. عن محمد ابن عجلان قال قلت لابی عبدالله علیه السلام فوض الله الامر الى العباد، قال علیه السلام تفویض را، قال الله اکرم من ان یفوض الیه، تفویض بکند خداوند کریمتر و بالاتر از این است که بیاد همه چیز را واگذار بکند. قلت فاجبر الله العباد على افعالهم، خداوند مجبور کرده. قال الله اعدل من ان یجبر عبدا على فعل ثم يعذبه عليه. از حتم تفویض را رد کرد، فرمود خداوند اکرمه، کریمتره، یعنی بزرگوارتره، بزرگی خدا اجازه نمیدهد که امور را همینطوری به اصطلاح در اختیار بشر بذارد. این با منافات داره با عظمت خدا، با کریم بودن خدا. از اون طرف هم میفرماید جبر نه، چون جبر هم با عدالت خدا سازگاری نداره، مجبور بکنه بعد عقابشون بکند که شما چرا این کار را انجام دادی، مجبور کنه بر افعال بعد، اونا جبریه اینطوری میگن دیگه، بعد هم عقابشون بکنن. روایت دیگر باز از امام محمد باقر و امام جعفر صادق قال ان الله عز وجل ارحم بخلقه من ان یجبر خلقه على الذنوب ثم يعذبهم عليها، این با رحمت خدا سازگاری نداره. والله اعز من ان يريد امرا فلا يكون، و خدا عزتش بالاتر از این است که چیز را اراده بکنه نشود. مفوضه میگن بله دیگه، خدا اصلا با این عالم کاری ندارد. فسئل هل بین الجبر والقدر منزلتون ثالثه، گفتن خب شما که هم جبر را رد کردید هم قدر را. قدر به معنی تفویض میاد در روایات، کلمه قدر قدریه به معنای مفوضه میاد. توجه فرمودید. و پرسیدن آیا بین جبر و قدر، بین جبر و تفویض یه راه سومی هست؟ قال نعم اوسع ما مما بین السماء، بله وسیع‌تر از بله اون چیزی که بین سما و الارض هست یا والارض هست، یعنی یه راه دیگری هست که اصلا راه خیلی وسیع، و این راه را اگر کسی بفهمد نه جبر را میگد نه تفویض را میگد. خداوند رها نکرده این عالم را، هر آن فیض خدا به این عالم میرسد، این دور نیست که رها باشد، ولی یه اختیار در انسان، اختیار حقیقی در انسان گذاشته. این اختیار حقیقی را بخوایم فلسفی توضیح بدیم ممکنه به مشکل بیفتیم. توجه کردید ما در اون بحث، اون بحث اراده اونجا عرض کردیم این بحث را بخوایم فلسفی توضیح بدیم، لذا او که ما رد کردم، لذا او که ما گفتن ما اختیار حقیقی نداریم، چون گفتن الشیء ما لم یذب لم یوجد، هر چیزی علت میخواد، اراده هم علت میخواد، پس بنابراین باید برگردد به یه چیزی که اراده نیست و الا تسلسل پیش میاد. به هر حال یه بیانهایی دارن، ممکنه شما از نظر فلسفی نتونید اونا را جواب بدید. البته خیلی تلاش شده جواب بدن، شهید مطهری، امام رضوان الله علیه، دیگران، ولی خب عرض کردم ممکن از نظر فلسفی کسی به این جوابها قانع نشود. ولی اون چیزی که ما یقین داریم وجدان حاکم هست، ما اختیار حقیقی داریم. حالا چه از نظر فلسفی بتوانیم توضیح بدیم، چه از نظر فلسفی نتوانیم توضیح بدیم. متکلمین که آمدن قائل شدن به اختیار حقیقی، این از شی ما لم یجب لم یوجد را در مورد افعال اختیاری قبول نکردن. گفتن این قاعده مربوط به افعال غیر اختیاری هست، افعال اختیاری را نمیتونیم ما تحت این قاعده بیاریم. از شی ما لم یجب لم یوجد، چون اگر این قاعده را بیارید بالاخره نتیجه میرسد به جبر. توجه کردید؟ لذا آمدن این قاعده را در مورد افعال اختیاری قبول نکردن. مثل آقای خویی، آقای تبریزی، اینا میگن که ما این قاعده را قبول نداریم. حتی شهید صدر میگن این قاعده را ما در افعال اختیاری قبول نداریم. و اگر بپذیرید دیگه نمیتونید شما جواب فلسفی خیلی قانع کننده ای در اینجا مطرح بفرمایید. از کردم تلاش های شده، ولی خب بس خیلی عمیقه اینجا. ولی اون جوابی که قلب ما را مطمئن میکند چی است؟ آقا وجدانه و حقیقتی است که هر انسان در خودش مییابد. انسان حقیقتا مختاره، حقیقتا اختیار داره. توجه فرمودید؟ اینم مییابد. از این بالاتر چی میخواد؟ این علم حضوری و وجدانی دارد که اختیار حقیقی دارد. همین کافیه برای اینکه این مطلب اثبات بشود. از نظر فلسفی تونستیم تبیین میکنیم، نتونستیم تبیین نمیکنیم. روایات مفصلی را ما اینجا آوردیم، انشاءالله مطالعه می فرمایید تا از این بحث بگذاریم. الحمدلله رب العالمین.